بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، درسمون در دعای مکارم الاخلاق مولای من سید الساجدین علیه السلام است. یه وقتی یه چیزی به نظر ساده میرسه، ولی دقت بکنید میبینید که نه، ساده نیست و دقت باید کرد. هم ادعیه مبارکه صحیفه هم همینطور، کلام معصومه. خب نمیخوام بگم بغرنج، نه اینا فصیحن بغرنج نیست، ولی بالاخره مطالب علمی اساسیه. حالا امروز انشالله، یعنی من در خدمتتون هستیم، یه مسئله اینجا هست که باید عزیزان دقت کنن. حالا اونا که نحو صرف خوندن مثلا با این چیزا معنوسن، البته توجه میکنن. اونا هم که نخوندن، بنده انشالله مطلب رو رقیق میکنم به فضل الله که اونا محروم نشون. اول جان مطلب رو دریابیم. اینجا ببینید، امام علیه السلام میخواد که صفات حسنه و صفات مذمومه رو با هم ذکر کنه. دقت بفرمید. مثل این که میگم که مثلا خدای منو آدم نیک نفس قرار بده، حسود نباشم، آدم صادقی باشم، دروغ نگم. مثلا خدای من آدم بلند نظری باشم، کوته نظر نباشم. ببین صفات ذمیمه رو با صفات حسنه با هم امام اونجا به نمایش گذاشته. حالا اینا رو شما دقت بفهمید. نکته هایی هست که میگم خدمتتون. اول صرفاً بگم چی میخواد. ببین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابدلنی من بغضة اهل الشنعان المحبه. خدایا پروردگارا، به جای بغض دشمنان، توجه کنید حالا دقیقه ها، محبت در قلب من قرار بده. بغض دشمنان رو مبدل کن به محبت. حالا یعنی چی؟ حالا ترجمه کنم یعنی چی بعدم بیاد. اولا که بغض و بغض چه فرقی داره؟ بغض به معنای دشمنیه، منتها اگر به کسر باشد یعنی دشمنی شدید. بغض با بغض این فرقا را داره، یعنی یه کسره، یه فتحه، یه ذمه در این لغت اینقدر مهم است. توجه کردید؟ یک نفر عالم بوده در زمان گذشته به نام قطرب بهش میگفتن. ایشون تمام کلماتی را که با سه تا حرکت خونده میشه اینا را جمع کرده و فرقاشو گفته. فقط نمونه براتون عرض میکنم. بله، مثلا یکی اینا را به شعر کشیده، اون قطرب گفته، یکی هم به نظم برده که خیلی زیبا. این نسخه من سابق دیدم در آلمان چاپ شده بود، خیلی بله نسخه نفیسی. به هر حال در اونجا میگوید که سبت با سین به معنای شنبه است. همون بنی اسرائیل که هر سمان خدمتون هیله میکردند و روزای شنبه ماهیه را حبس میکردند بعدم میگرفتن، در قرآن با اونا اصحاب سبت گفته شده، اصحاب شنبه، کسانی که خدا برای آزمایش اونها شنبه ماهی گرفتن رو بر اونها حرام کرده بود. حالا سبت اصحاب سبت خودتون خوندین تو قرآن دیگه، سبت یعنی شنبه. سبت اگه بخونی به معنی کفش قرمز میشه، سبت هم اگر بخونی گلیست مثل گل ختمی. اون من در جوانی یادم خیلی نسخه به دستم افتاده بود، شعرهای زیبایی داشت که میگه به آخر الاسبوع فهو سبت و احمر النعال فهو سبت، کفشای قرمز هم سبته، و نبتو کل ختمیه فهو سبت، یه گلی مثل ختمی هم سبت. حالا اینجا دقت بفرمایید، اینا خیلی همش با هم فرق داره، با کسره بخونیم با ضمه بخونیم. حالا بغض یعنی دشمنی، بغض دشمنی شدید، شنعان هم یعنی دشمنی. یه وقت آدم به یکی بده بدش میاد، در قرآن خوندید که میفرماید که ولا یجرمنکم شنعان قوم على الا تعدلوا، دشمنی با یه عده باعث نشود که شما عدالت نداشته باشید، بدترین دشمنت اگر چنون که صحبتی بشه باید حقشو بگی، بیشتر نگی. توجه فرمودید؟ از عدالت خارج نشویم. خیلی عجیبه که انسان اینقدر قدرت داشته باشه. بله، یک نفر شاعر بوده به نام مروان ابن ابی حفصه، مردم اینا رو گوش بدید ببینید، درس بلند نظری یاد بگیریم، در اسلام رو یاد بگیریم، واقعا به خدا اسلام در این چیزه که ما بلدیم بارها گفتم خلاصه نمیشه. خب مروان ابن ابی حفصی آدم خبیثی بود، با اهل بیت هم خوب نبود. خدمت مقدستون بگم، در اون زمان آقای شیعیان سید مرتضی علم الهدا بود رضوان الله علیه، این دوتا برادر رضی و مرتضی افتخار بشریت هست. خب این یه شعری گفت و مردم فکر کردن که باز چون این با اهل بیت بده، داره باز مثلا برای اهل بیت بخواد تنی گفته باشه. سید مرتضی خب خودش هم شاعر بوده، ادیب بوده، آقا بوده، علامه‌ای بوده. خیلی جالبه که ایشون کتابی داره به نام امالی، امالی مرتضی میگن. انقدر بدونید که در تمام جهان مثل این کتاب نیست. امالی مرتضی خیلی کتاب عظیم القدریه. در اونجا مطرح شده که وقتی این شعری که مردم هو کردند و سر صدا افتاد، شعر مروان ابن ابی حفصه، شاعر مطرحی بود در این حال خبیث و منحرف، آوردن شعر پیش سید. چاید آقایی میخواد این قضیه، فرمود که درستیم با ما دشمنه ولی این رو برای ما نگفته، شما بد تفسیر میکنید. خب خیلی بلند نظری میخواد. یا اون روایتی که براتون خونده باشم، شاید اونم بشنوید، خیلی مهمه که امام صادق علیه السلام با یکی از شاگردانش حضرت در یه خیمه بودن، یک نفر از زنادقه اون زمان آمد، صدا کرد گفت من آمدم بحث کنم. زندیقایی بودن اونجا، در گذشته به عرضتون رسوندم که زندیق به کسی میگن که به هیچی معتقد نباشه، یعنی ممکنه یه نفر کافر باشه ولی زندیق نباشه. الان مسیحی ها زندیق نیستن، به یه چیزایی معتقدن، هاکذا یهودی ها، زرتشتی ها، اینا هیچ کدوم زندیق نیستن. زندیق کسیست که هیچ به هیچ معتقد نیست. اینا بودن در زمان اون زمان عباسی، گفتم براتون در قبل، میمدن بحث میکردن. حالا زندیق اومده، آقا من بحث خواهم بکنم. شاگرد امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا اجازه میدیم من برم بحث کنم؟ فرمودن بله خب تو بر بحث کن. رفتن یه بحث خیلی علمی کلامی خسری شداری در گرفت و این شاگرد غلبه کرد بر اون زندیق. این شنیدنی واقعا. ای ما میگیم مکتب ما امام صادق، نراد بدونیم من از مکتب امام صادق فقط یه نماز کفیل بلدم. اینکه نمیشه که. ببین واقعا صاحبان مکتب چی میخواستن اصلا از ما. بعد خلاصه این محکومش کرد این زندیق و این هم تیجی دیگه رفت. این با خوشحالی مد تو خیمه. خب خیمه صدا میمد دیگه، خیمه چی؟ پای پارچست دیگه. به امام علیه السلام عرض کرد آقا بحثم خوب بود؟ فرمود بله بحثت خوب بود، ولی مواردی هم حقهای از او را زیر پا گذاشتی. لا اله الا الله، ما با برادر دینی ما اینطور بحث نمی کنیم. نه خیر آقا، نه نه نه، بخواد بیچاره آقا وایسا بگم عرض میکنم. نه با زنمون اینطور حاضر نیستیم بحث کنیم، بگیم آره این یه مورد تو راست میگاش خانم. نه پر رو میشه مثلا. توجه کردی؟ و امثال اینا. اما زندیق لا مذهب هم حتی چند تا حق داره که نباید زیر پا گذاشت. آقا این رئیس مکتب ما امام صادق علیه السلام فرمود که بله شما حقهای را از او زیر پا گذاشتی. حالا گوش بدید، شنعان اینجا آمده تو این دعا یعنی دشمنی. ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو. این شما را وادار نکند دشمنی با یه عده که عدالت نکنید. اعدلو بابا، عدالت بکنید. هو اقرب للتقوى. میگن هوا به کجا برمیگرده؟ خنجر چیزی نبوده هوا برگرده. در عرف علم نه میگن هوا به مقام برمیگرده، چون کلمه ای نیست که هوا بهش برگرده. اعدلو ها، هوا به اعدلو نمیتونه برگرده، اعدلو فعل، ضمیر به فعل بر نمیگرده، میگن به مقام برمیگرده. یعنی از گفتگوی ما یه تقوا الان چون مطرح شده در ذهنمون به تقوا برمیگرده. یعنی تقوا نزدیک عدالت، عدالت به نزد به تقوا نزدیکتر است. حالا این آیت بفهم بغضت اهل شنعان المحبه. خدایا بدل کن بغض مرا نسبت به دشمنان به محبت. حالا یعنی چی؟ اینا صحبت میکنی. و من حسد اهل البغی البوده، به جای حسد اهل ظلم محبت بذار در جاش. و من ذنت اهل صلاح الثقه. خب حالا ببینید اینجا جان مطلب رو، روح مطلب رو اگر متوجه نشیم اینجا هیچ کار تو این دعا نمیتونیم بکنیم. حالا روح مطلب باید بگم هر کس خوب گوش بده من دعاش میکنم، جایزم دعاست، چون اینا مطالبیست که بالاخره از ذهن آدم سر میخوره دیگه، تعارف نداریم با هم. دقت بفرمین. بسم الله الرحمن، خیلی مهم این قسمت. میفرماید که این سید علی خان مدنی یک استوانه ایست از علم و ادب، خدا میدونه. میفرماید که این اضافاتی که در این دعا شده، دقت بفرمید، اضافه مصدر به سوی مفعوله یا به سوی فاعله. خب بعدن هم میفرماید که میتونین بگین مثلا هم به فاعله هم به مفعوله. حالا این آدم مرد بزرگیه، بنده هستم که اینجا عددی نیستم در مقابل مرد حرف بزنم، ولی من رو سیاه دقت کردم دیدم بعضی از اینا همه این اضافه به فاعله مسترا، کمش اضافه مفعوله. یعنی چی؟ بگم براتون پرنشون باز. ببین اگر بگی و عبدالنی من بغضت اهل شنعان المحبه، یعنی بگه امام سجاد اگر به معنی اضافه به من مستر به مفعول بگیری، معناش این میشود که خدای من دشمنی که با این بدا دارم مبدل کن به محبت. نه، یعنی نمیخواد بگه اضافه به سوی فاعل باید بگیری، بگه خدای این بغضی که اهل دشمنی با هم دارن عوض این بغض در قلب من محبت بگذار، بس اهل بغض نباشم. اینو میخواد برسونه، کار به اون نداره. و من حسد اهل البغی المفتق، معنای اذهب مصدر به سوی مفعول، اذهب به سوی مفعول بگیریم، این قسمت چی میشه؟ میگه خدایا من چون حسد میورزم به ظالمان. یعنی چی؟ امام سجاد به ظالمان حسد یعنی چی حسد؟ نه، میگه به سوی فاعل باید بگیریم. یعنی این حسدی که ظالمان بینشون هست به هم دیگه حسد میورزن، خدایا این صفت در من نباشد، به جای اون در من محبت باشه، مودت باشه. خب حالا ببینید، و من ذنت اهل صلاح الثقه. خب ببین، اگه تو به معنای مفعول بگیری خیلی کار خراب میشه. خدایا نعوذ بالله، معناش این میشه که خدایا من که به اهل صلاح گمان بد میبرم، پس منو درست کن. نه، اذهاب به سوی فاعل، یعنی خدایا کسانی که به اهل صلاح بدگمان هستن، من از اونا نباشم، به جای اون اعتماد در قلب من بگذار، من به اهل صلاح اعتماد داشته باشم. بعد توضیح میدیم ان شاء الله بعدن یعنی چی. خب و من عداوت الادنین الولایه. خدایا به جای اینکه یه عده به نزدیکانشون دشمنی میبرزن، تو به جای اون برای من محبت بذار، من به نزدیکانم محبت بورزم. نه اینکه من خدایا نظر به نزدیکانم بعدی چیز کنم، نمیدونم خدمت شما عرض شود که با اینا دشمنی داشته باشه. نه، ببین، و من عداوت الادنین، اگر اظهار معنای مفعول بگیریم، یعنی خدایا من عداوت که به نزدیکانم دارم اینو مبدل کن به مودت. نه، این بزن اظهار به مصدر به فاعل، یعنی خدایا اونایی که این صفت رو دارن که به نزدیکانشون عداوت دارن، من از اونا نباشم، من عوض اون عداوت نسبت به نزدیکانم محبت داشته باشم. و من عقوق ذوی الارحام المبره. حالا اینو مثلا این عقوق رو میشه اذهاب سوی مفعولم بگیریم، بگیم امام تواضع کرده. خب چنون که برای یاد دادن به ما خیلی جاها امام تواضع کرده، مثلا مگه شما دعای کملی میخونید که خدای من ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی؟ بسیار خوب. حالا اینجا بگیم امام تواضع کرده و میفرماید که مثلا به جای حقوق ارحام نیکی مبرت در من بذار. نه، تازه اینم میتونیم از هر منای فاعل بگیریم، اونا که با ارحامشون حقوق دارن، من از اونا نباشم، من نسبت به ارحامم نیکی داشته باشم. و من خذلان الاقربین. یه وقتی نزدیکان آدم آدم رو وامی گذارن، خذلان یعنی واگذاشتن. حالا پولم داره ها، اگه نداره که هیچی، اصلا صحبت نمی کنیم. گفت صاحبه به انتفاع موضوعه، البفلسی فی امان الله. اما یه وقت پول داره، ما میدونیم خیلی پول داره، اما حالا این رهبنده خدا آمده میگه من فردا یه چکی دارم. خب چه میگه؟ ما فردا، خب این یه هفته زودتر میگفتی، دروغ میگه، اصلا هم چیزی نیست، من میدونم. خزلان یعنی وا میگذره، بله بره دیگه، زندان هم رفت رفت. اینو میگن خزلان. در اون قدیر داریم که پیغمبر اکرم میگه وخزل من خزله، خدای هرکس علی را وا بگذره، تو وا بگذره را، اگه علی را رها کنه، کمکش نکنه، وخزل من خزله. اونو میگه دیگه، و من خزلان الاقربین النصره. خدای اونا که نزدیکانشون رو با میگذارن، تو به جای اون به من این صفت نصرت رو بده که یاریشون کنم. سبحان الله، ای خدا چه ظرافتی در اینجا هست. و من حب المدارین. ببین مدارا، ببین غیر محبته، مدارا اینه که آدم بالاخره یه چیزی را بیاد، دوستش هم نداره ها، میگه ای خدا کی میره از اینجا، اما دیگه بله منزل خودتون رو خوش آمدید، چیکار کنیم دیگه؟ بله، عرض شود که با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. مدارا بالاخره یه مماشات بایدن باشه. بله، توجه فرمودید، اما مدارا محبت نیست. یه حکایت اینجا براتون بخونم. بله، این حکایت رو اینجا بشنوید، خیلی چیز جالبیه. میگه که و علا ذالک ما حکیه عن ابی الطیب المتنبی، میگه بر حسب این که مدار غیر از محبته از ابو طیب، از ابی متنبی، خلاص ابو طیب کنیش بوده، حکایت شده. خب ابو طیب شاعر حکیمی بوده، شک نیست که صاحب نبات هزار تا از حکمتهای ایشون را انتخاب کرده و عرض شود که جلوی اونا خی نوشته، یعنی خاصه. بعضیش که خیلی فوق‌العاده است دو تا خی گذاشته جلوش، یعنی خاصه خاصه. اینا چاپ شده و در نزد ما هست. به هر حال عرض هم خدمتتون که مرد بزرگ بود، خدا بهش موهبت کرده بود، آقا حکمتهایی میگفت عجیب غریب. عرض شود که خلاصه رفته بودن نماز جماعت، از نماز میمد بیرون، دید که یک نابینا دم در وایستاده، بگه که وای ادب ضایع شد. اینم نکیب متنبی بوده، اهل ادب بوده، خلاصه این به گوش او خیلی غریب میاد که آیا نیچه از ادب ضایع شد، وای میسته بینه چی شده. میگه ببینیم متنبی که این همه سر صدا میکنید و چشم چراغ دنیاست، داره چی میگه. میگه و من نکد دنیا علی المرء انگر، این درست گفته نابیناها، باور کنید. ولی خب این خیلی الان شعر زیباست، ولی اون نابینا خیلی قشنگ تشخیص داده. میگه و من نکد دنیا علی المرء انگر عدو له ما من صداقته بدو، بود یعنی چاره. میگه از بدیهای دنیا، گرفتاری دنیا این است که انسان دشمنی داشته باشد که چاره از این که با او صداقت کند نداشته باشه. این اعتماد و سلطنه، نمیدونم اسمش چقدر شنیدید یا نه، ایشان وزیر انتباعات ناصرالدین شاه بوده. اعتماد و سلطنه طبعی زیادی هم نوشته، گاهی بهش سنیع الدوله میگفتند، گاهی اعتماد السلطنه. این وزیر انتباعات بوده تقریبا اون زمان و کتابای خیلی مهم رو بر حاشیه‌اش امضا کرده که اگر کسی از روی این بی اجازه چاپ کند معاقب خواهد شد. لقب اعتماد السلطنه یا سنیع الدوله، دو تا ایشان لقب داشته، اعتماد السلطنه یا سنیع الدوله. ایشون یه خاطراتی داره خیلی خوندنیه، من در جوانی به عنوان زنگ تفریح این خاطرات رو خوندم، الان خسته میشدم یه وقتی در کار تحقیق، بهترین زنگ تفریح همینه، بیاد این چیزا بخونی شیرین. حدود 1200-1300 صفحه به خط ریز، ایشون هم وزیر بوده دیگه، همتون تونتون یه خاطره رو یادداشت میکرده و میرفته بیرون و یه خانمی داشته که خانم ایشون خط شکسته از تعلیق اعجوبه‌ای داشته و این خانم با اون خط شکستن از تعلیق این خاطرات رو بعد از که شوهر رفت بیرون پاک نویس میکرد. اونم کاری نداشته که دیگه نوکر کلفت بالاخره وقت داشته چنان رو پاک نویس کنه. الان خط اون همسر ایشان در آستان قدس رضوی سلام الله علیه در اون کتابخانه بایگانی شده. خلاصه از روی همون خط الان چاپ کردن. به هر حال خیلی جالب این خاطرات، بعضیش خیلی مهم نیست، بعضیش نکته ها زیاد داره. شاید خیلی جاها مثلا بیشتر از یه جا داشته باشد، میگه که امروز به دربار رفتم و به حکم ضرورت تملقی به ملیجک کردم و برگشتم. خیلی جالبه، به حکم ضرورت، هم ملیجک اونجا بود، به حکم ضرورت تملقی کردم و برگشتم. یاد ضرورت دوستی نیست. آخه چه عجب، آفتاب از کجا در اومده؟ هیچ، همه کشکه، آفتاب از جایی همیشه گیش در اومده. دقت فرمودید چقدر این با این اعما اون وقت چی گفته؟ فقال المتنبی لبعض اصحابه، متنبی بعضی از یارانش گفتش که سلح و انزالک، برو بپرس از نابینا ببین چی میگه، چی به نظرش رسیده. ها بگید که پس این شاعر چجوری بگه. فقل له کیف کان ینبغی ان یقول، فسأله فقال، از این نابینا پرسید، نابینا گفت کان ینبغی ان یقول مداراته، کاش به جای محبت، صداقت، مدارا میذاشت که از بدیای دنیا این است که انسان از بعضی مداراها بی ناچار است بعضی مداراها را بکنه. خیلی زیباست خلاصه. حالا اینجا دقت بفرمید: و من حب المدارین تصحیح المقه. مقه چیه؟ من لغت را به شما میگم که انشالله واضح. مقه مثل اده، اده در اصل وعد بوده، وعد. واوش چون واو خدا در تکلم ثقیله، واوش انداختن یه ته جرد گذاشتن جاش میشه اده، یعنی وعده. ما در حدیث داریم که روز قیامت بعضی هم میگن یا رب اده تکلتی وعدتنا، این وعده هات که ما گفته بودی بده به ما. این در حدیثه. مقه هم در اصل ومقه بوده، وامق یعنی عاشق. حالا چون واو ثقیل بوده به جاش ته گذاشتن. و من حب المدارین، از تصحیح حل مقه میگه از این که مثلا مدارا میکنن شبیه محبت یه چیزیه، به جای این به مردم کمک کن محبت واقعی داشته باشن، با همدیگه خوب باشه جامعه، از مدارا دیگه بگذره، واقعا با همدیگه خوب باشن، روشن صحبت کنن، دوست داشتن دیگه دوست داشته باشن. خب و من رد الملابسین کرم العشره. ببین خدمت شما عرض شود که خیلی عجیب است که ملابس یعنی چی؟ ببین لابس توهو ای خالت توهو، یعنی ما با این آدم مخالفت کردم و عرفت و باطنه، باطنش هم میشناسم. بالاخره آدم یا آدم هایی رو واقعا میشناسه، باطنشون هم میشناسه، چقدر راست میگن چقدر دروغ میگن. اما میگه که به جای این حرفای مثلا خدمت شما غیر واقعی که به این نزده میشود، کرم العشره، این یک حسن معاشرت به جای این گذاشته بشه در جامعه، از این حالت در بیاد. این هم طبعا شبیه هم مسئله مداراست. و این مرارت خوف الظالمین حلاوت الامنه. خدایا میگه به جای اون تلخی ترس از ظالمین، شیرینی امن و امان را میگه به ما نصیب کن. خدا انشالله امنیت من از ما نگیره. خب این خیلی شیرین این امنیت. منتها روایت داریم که نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو تا نعمتان میگه مجهولن، یکی صحت تندرستیه، یکم امانه. الان مثلا شما انشالله همتون سالم باشین، مثلا هیچ وقت شما میبینید که کبد شما از شما جلب نظر نمی کنه، چون سالم. اگه ای بیداش متوجهش می شدید. آدم سرش که سالم باشه یادش نیست که سر داره یا نداره. بله سر که درد بکنه آدم متوجه میشه که سری داره اما داره درد میکنه. هر عضوی که شما را متوجه خودش بکنه بدون کن سالم نیست یا اینجا حالا موقتاً گرفتار شده بعدا خوب میشه. علی کل حال یکی هم امنیته. امنیت وقتی که هست انسان قدرشو نمیدونه. انشالله که همیشه امنیت باشه و از اون به جای تلخی ترس از ظالمین حلاوت و شیرینی امنیت انشالله باشه. حالا یه توضیحات مختصری اینجا هست که براتون بگم. خدمت شما اینجا بگم که اینجا خوندیم که و من ذنت اهل صلاح از ثقه، به جای بدگماری به اهل صلاح اعتماد در من به وجود بیاور، بدل کن اون بیعتمادی رو به اعتماد. اینجا یه صحبتی هست که آقا ما حسن سوء ظن بکنیم یا نکنیم. اصلا آقا سوء ظن چند تا معنا داره. ببین یه وقت هست که در قرآن می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. ای مؤمنین از بسیاری از گمان ها اجتناب کنید که بعضی از گمان ها گناهه. اینجا یه صحبتی شده که آقا این دقت بفرمین عزیزان، مهمه، کلام خداست. آقا جون ما الان به یه نفر بدگمان میشیم، این گمان بی اختیار میاد تو ذهن ما. خدا هیچ وقت از بی اختیار نهی نمی کند. اینو شما بدونید ها عزیز من، از بی اختیار نهی نمیشه. الان شما بی اختیار این گمان میاد تو ذهنت، نهی از چیه؟ شما که اهل فضلین، نهی از ترتیب اثر دادنه. ترتیب اثر نده، حالا گمان بد بردی، حالا دیگه بیای قیافه هم بگیری براش باش بد بشی و چایی هم براش نیاری، نه فرق نظر به حال خودت، اما حالا ترتیب اثر نده. خب این یکی از معانی سوء ظنه. یه وقت هم هست که ما سوء ظن مثبت و منفی با هم فرق میکنه. اینا را عنایت بفرمید، چون دین ما دین عقله. الان اینجا ببینیم امام علیه السلام به ما چی میفرماید. بله خب دقت بفرمید که میگه چرا امام علیه السلام اینجا یادآوری میکنند که ما سوء ظن نداشته باشیم، به جای سوء ظن اعتماد خدا نصیب کنه. میگه که قول تو، اگه سید میفرمد اگه این پرسی جواب میدم بده، این خیلی مهمه، این جواب به جای یک کتاب نفیسیه. این را بفرمید، لیس المراد بالظن هنا الا عدم الثقه و الطمأنینه بكل احد. ببین مقصود اینجا، ببین یک سوء ظن است که من به شما بگم، گفتم خدمتتون، آدم یه بدگمانی پیدا میکنه، ترتیب اثر میده، یه جهنم درست میشه. این سوء ظن منفیه. خدا هم باطن بیامرزه، مرحوم پدرم اعلی الله مقامه از اساتید مهم اخلاق بود، خدا بتونه نبض میگرفت این مرد. ایشون به من فرمودن که در بین صفات ذمیمه سوء ظن از همه خطرناکتره، چون اگه ترتیب اثر بدی جا میفته. ایشون میفرمودن مثل سنگ دیگه نمیشه تکونش داد. خدای نکرده در خانواده ها سوء ظن به هم دیگه پیدا بشه، ترتیب اثر بدی دیگه موندگار میشه، واویلاست، نباید اعتنا نباید بکنی. پس سوء ظن بده، این سوء ظن منفیه که سوء ظن پیدا بکنیم، پایم بذاریم روش ترتیب اثر بدیم، آه اینکه رنگش زرد شده حتما به فلان گناه مبتلاست. خیلی خوب ترتیب اثرم میدیم، استکانش جدا میذاریم، قیافه هم برش میگیریم. یا خدا نکده تو خانواده های سوء ظن پیش بیاد و ریشت به دوونه، دیگه خطرناکه. اما یه وقت هم سوء ظن نیست. ببینید اینو به عنوان تسامح در تعبیر بهش میگن سوء ظن، هضم احتیاطه. توجه فرمودید، میگه آقا بالاخره با ظواهر زود کسی دلبری نکنه ازت. باید دقت کن دیگه، یه خود بپرس، مگه برای دختر ما میان مگه چیکار میکنیم؟ همونجا بگه آه سوء ظن داشته باشنم یه جوانی اصلا اومده، همین الان مثلا بردارم بره، نه نمیشه. آره اینجوری نمیشه. ولی یه مسئله است، میگن که کس همشهری های ما مخواست بره خواستگاری همشهری ما، لباسای ذخیره خونه رو برد با خودش. خلاصه گفتن اینا رو چی بری؟ گفت خدا را چه دیدی؟ وقتی دیدی مقابل جوش خورد خوابیدیم مثلا. بله دقت بفرمید که میگه که اینجا مقصود حسن است، بدگمانی منفی نیست. ولیس المراد به الاتهام به ما یناف العداله، مقصود نیست که کسی رو متهم کنیم و بعدی که منافی با عدالت حتی باشه، نه این نیست. اینا فا این من شأن اهل الرأی و الصلاح الا یثقوا بكل احد ولا یرکنوا الى كل شخص تفادیا عن الغرر و اخفا بفضیلت الحزم. خیلی زیباست، میگه از شأن اهل رأی و صلاح این است که به هر کسی اعتماد نکنن و به هر شخصی اعتماد نکنن، برای که گول نخورن، مغرور نشن. ها بعد میفرماید که ولذلک قال امیر المؤمنین علیه السلام الطمأنینة الی کل احد قبل الاختبار عجز. بابا این امیر المؤمنین شوخی نیست، اعتماد به کسی قبل از خبر گرفتن و قبل از آزمودن عجز ناتوانیم. یه بنده خدایی بوده، من سراغ دارم که تقریبا، حالا نمیگم همه، ولی عمده ثروتش با اعتماد به یه نفر رفت از بین و دیگرم به دستش برنگشت. یه اعتمادی کرد و داد، اون طرف هم گرفت و بعد اون طرف هم از دنیا رفت، مرد، هیچ دستش به هیچ جبر نیست. ملامتش کردم، اخ چگونه اعتماد کردی؟ خب درست نیست، این دین ما دین عقله. این امیرالمومنین میفرماد که تو ما اطمینان به کسی قبل از اختبار، قبل از تحقیق، عجز یعنی اون ناتوانی اصلا، چرا اعتماد میکنی؟ بله خیلی خوب. و فی روایت احترزو من الناس به سوء زن، میگه از مردم با سوء زن حواس، یعنی در مورد مردم با سوء زن هوشیار باشید، نه اینکه سوء زن بده. گفتیم توضیح داد دیگه، بگه ما این آدم بدی، عدالت هم نداره، نه این نیست اصلا. یا آدم هایی که میشناسیم برامون معتبرن سوء زن نباید بکنیم. آقا شما دوست 40 ساله داری میشناسی، اگر ایشون کاری از تو از او سرزد، باید شما حمله بر صحت بکنی. اینجا مطلب هست که میفرماید که روی عن امیر المومنین علیه السلام زع امر اخی که علا احسنه، میفرماید که از اون برادر دینی که باش بودی و میشناسیش که زیر بالاشو میدونی، اگه کاری سرزد اون را بر بهتر محمل حمل کن. بله سوزن نکن. بنابراین پس سوزن اینجا به معنای ارسال خدمتون که هوشیار بودنه، نه سوزنی که طرفو متهم کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.